135 حالات مختلفتون لاسم الجنس، حالتهای مختلف و متفاوتی که اسم جنس پیدا میکنه. لاسم الجنس ثلاث و حالات، اسم جنس سه حالت میتونه داشته باشه که البته یکیش به دو حالت دیگر تقسیم میشه که جمع میشه چهار تا. حالت اول ان یکون معرفن به لام که کلمت البی فی احل الله البی، اینجا کلمه بی میبینیم که اسم جنس هست، جنس خرید و فروش را خدا حلال کرده و الف لام جنس همراهش اومده. دوم ان یکون نکرتن ای منونن به تنوین تنکیر، نکره باشه یعنی یک فرد ازش فهمیده بشه. از کجاش فهمیده میشه؟ از همین تنوینی که آخرش هست که کلمت رجل فی جئنی به رجلن، یه مردی را بیاور، جئنی به رجلن، از تنوینش فهمیده میشه که یک مردی را بیاور. اعتنی قلمن، یه قلمی به من بده، یا جاء رجلن، یه مردی آمد. اینا به معنای یک فرد هست و نکره و فرد ناشناخته بودن درش هست که از همون تنوینش فهمیده میشه. و سوم ان یکون خالی هم من تنکیر و تعریف، حالت سوم این استش که نه نکره ازش فهمیده بشه و نه معرفه، منتها کما اذا کان منونن به تنوین تمکین او مضافن، یعنی در حقیقت در حالت دیگر ممکنه که کلمه ما تنوین داشته باشه اما تنوینش تنوین تنکیر نباشه که حتما یک فرد رو بخواد برسونه. اصطلاحا بهش میگن تنوین تمکن یا تمکین، به معنای این که میخوایم بری فقط این کلمه تنوین دار باشه. این توی نحو خونده شده که تنوین دار بودن اینجور کلمات نشان دهنده یه فردش نیست. مثالی که کتابم کاش میآورد اینه که مثلا الانسانو قسمان رجلون و امرأتون، وقتی میگیم رجلون، این رجلون تنوینش تنوین تنکیر نیستش که بگیم یه مردی و یه زنی. مثلا میگیم در این خانه دو نفر زندگی میکنند، یک مردی و یک زنی. خب اینجا معلومه که داریم با این تنوین ها یک فرد رو میگیم، یک مردی و یک زن. اما وقتی میگیم انسان ها دو گونه هستند، مرد و زن، اینجا کاملا واضحه که داریم جنس رو به صورت مطلق میگیم، نه عمومش رو کار داریم مثل اهل الله البیع و نه یه فرد رو کار داریم مثل جاء رجلون. وقتی میگیم مرد و زن جنس انسان‌ها رو تشکیل میدن، اینجا واقعاً به صورت مطلق داریم نگاه میکنیم به مرد و زن. پس یکی از حالت‌های نکره تنوین داشتن حالتی است که تنوینش تنوین تنکیر نباشه. اینجا رو خواهیم گفت که یکی از مواردیه که کلمه به صورت کاملاً مطلق استعمال شده. مضاف بودنش هم در بعضی از مثال‌ها میتونه به معنای مطلق بودنش باشه. حالا هر کدومو توضیح میدم. بفرما والوضع طبیعی لاسم الجنس و هو دلالت و علی طبیعه دون ای اضافته، این وضعیت اصلی و استاندارد اسم جنس ها که چه چیزی رو باید برسونه، خود طبیعت رو برسونه، نوشته بودیم پای تخته، یعنی همون مطلق ماهیت. اسم جنسی که بخواد مطلق ماهیت رو برسونه و دلالت بکنه بر طبیعت مطلقی که طبیعت مطلق هم حتی نباید بگیم، باید بگیم مطلق طبیعت، بر مطلق طبیعت مرد و زن دلالت بکنه، دون ای اضافتن، بدون این هیچ اضافه ای داشته باشه، نه جنس رو با قید جنسیت، نه با قید وحدت، هیچ قیدی نداشته باشه، این کی اتفاق میفته؟ ثابتون فل حالت ثالثه، در حالت سومه که ما میبینیم چه تنوینش تنوین تمکن باشه و چه اضافه شده باشه. در این حالت ها خود اون ماهیت رجل رو باهاش کار داریم. به خلاف ثانیه، اما در حالت دوم نه، این ماهیت رجل یه چیزی همراش اضافه شده. فانه تو اما به تنکیر، تو اما به تنکیر یعنی که دارای طعمی شده، یه ادویه ای انگار بهش زدیم، طعمی بهش زدیم. چه طعمی زدیم به این رجل؟ طعم نکره بودن. فانه تو اما به تنکیر یعنی در جایی که شما مثلا میگید جا الرجلون، هم ماهیت رجل میفهمید و هم اینکه یه نفر آمده است. پس این یه نفر آمدن یه ادویه ایست، یه طعمی است که زدیم به این رجل و علاوه بر رجل بودن یه نفر بودنش هم فهمیده میشه. و به خلاف حالت اولا فانه تعم به تعریف، حالت اولیمون هم علاوه بر رجل بودنش یه چیز دیگه، یه ادویه دیگه بهش زدیم و اون عبارت است معرفه بودن، شناخته شده بودن و دلالت داشتن بر حالا یا یک فرد یا یک جنس یا یک چیز شناخته شده داره دلالت میکنه. پس هر کدام از این حالتها، چه جا الرجلونی که نکره باشه، چه الرجلی که الف لام داشته باشه، هر دو اینها علاوه بر رجل خالی یه چیزکی هم همراهش اضافه شده، پس در حال دلالت مقید شده، یا مقید به معرفه بودن یا مقید به فرد بودن مقید شده. اما اون حالتی که مقید به هیچی نشده، این حالتی است که میگیم الناطق اسمان رجلون و امرأتون، فقط جنس مرد و زن رو کار داریم، نه کاری با یه فرد بودنش، نه کاری با فراگیر بودنش، هیچی کار نداریم. بنابراین میگن و دلالت و اسم الجنس علل اطلاق به قرینت الحکمه واضحان فی الحالت ثالثه، این که اسم جنسی مثل رجل دلالت بر اطلاق بکنه و بگه اصلا من هیچ کاری به فرد و جنس و غیرش ندارم، با مقدمات حکمت اینو بشه فهمید، فقط در حالت سومه که اتفاق میفته. مثلا حالا فرض کنید که پزشک، دقت کنید یه مثال پزشکی بزنید توی اینها، توی مثال ها ببینید، یه وقت هستش که مثلا پزشک میگه که شما با چایید یه قند بخور، یا مثلا کشمشی بخور، قندی بخور، حالا میگم قندی منظورم اون جای نکره است هستش که آخرش میاد، یا یه قند بخور. خب اینجا نشون میده که دکتر داره یکی بودن این قند رو میگه، یکی بودن براش مهمه. اما این وقت مثلا ما میگیم که قند از چغندر یا نیشکر به دست می آید، وقتی میگیم قند از نیشکر به دست می آید، کاری نداریم که حالا یه قند یا همه یه قند ها، نه، به صورت مطلق داریم میگیم قند از نیشکر به دست می آید یا از چغندر به دست می آید. اینجا به صورت کاملا مطلق داریم اون ماهیت قند و نیشکر رو نگاه میکنیم، میگیم قند از این به دست آمد، یا مثلا میگیم قند برای افراد دارای فشار خون مضر است، وقتی میگیم قند مضر است، شکر مضر است، داریم به اون ماهیتش نگاه میکنیم، نه کاری به یه فردش داریم، نه کاری به عمومیتش داریم، کاملا به صورت مطلق داره گفته میشه. در بحث ما هم به همین صورت. پس اصل این درس همین خط بود که الان خوندیم، و دلالت و اسم الجنس علل اطلاق به قرینت الحکمه بازم فی حالت ساله. اصل درس همینه که بدانید وقتی میگیم که اسم جنس دلالت بر اطلاق میکنه، منظورمون این حالت سومی هست. در ادامه درس اون دوتا حالت بالا رو دوباره توضیح میدن که چرا در اون حالتهای بالایی، چه اونجایی که الف لام دارد و چه اونجایی که تنوین تنکیر دارد، چرا در هیچ کدوم از اونها اطلاقی وجود نداره. کل در باقی مانده درس راجع به همونه. فرمان و اما الحالت الثانیه، در اون حالتی که تنوین تنکیر داره میگیم مثلا جا رجلون، خب این خیلی واضحه که یه چیزی، یه طعمی اضافه کردیم به این رجل و اون حیثیت یک فرد بودنشه. و اما الحالت الثانیه الحیثیت الاضافیت التي تحصل لاسم الجنس، اون حیثیتی که اضافه شده به اون اسم جنس ما مثل رجل، والتي بسببها يصبح نكرتن، که به خاطر و به سبب همون حیثیت اضافی هستش که نکره شمرده میشه، اون حیثیته چه حیثیتی؟ یه حیثیت الوحده، حیثیت یکی بودن، ویژگی یک فرد رو دلالت کردن، مثل دکتری که میگه یه قند بخور با چای، اینجا حیثیت یک فرد بودن رو داره در کنار این قند بیان میکنه. فإن النكره هي طبيعته بقيد الوحده، وقتی که میگیم که کلمه نکره هست، کنار ان نکره دو طرفش گیومه بذارید متوجه بشید، فإن النكره دو طرف این نکره گیومه بذارید معلوم میشه، یعنی کلمه ای که به صورت نکره داره بیان میشه همون طبیعت هست بقید وحدت، طبیعت رجل رو وقتی با قید یک فرد بودن کنار هم بگذاریم، میرسیم به کلمه نکره. مثل اینکه مثلا در این خانه چه کسی زندگی میکنه؟ میگیم یک مردی و یک زنی، رجلون و امرأتون. اینجا داریم یک فرد و یک فرد رو داریم بیان میکنیم. یا مثال دیگر، و حینما نقول و اکرم عالمن، یک عالمی رو برو اکرام کن، یک فقیری رو صدقه بده، فمفادهو اکرم فردن واحدن من افراد العالم، یه فرد از افراد عالم رو میخواییم اکرام کنیم. که این کدوم خانم رضایی؟ این همون اطلاق بدلی هستش که جلسه قبل خوندیم، درسته؟ فمفادهو اکرم فردن واحدن من افراد العالم، مولا میخواد که من یک فرد عالم رو برم اکرام کنم، منتها آیا یک فرد مشخص؟ نه، لا به عینه مشخص نیست. هر کدوم از عالم ها رو من پیدا کنم و این پول رو بهش بدم، یا اکرامش کنم، یا دعوتش کنم، یا سلامش کنم، اطاعت کردم. و هو ما یستلا علی بالاطلاق بدلی، این همون اطلاق بدلی است که جلسه قبل خوندیم. بنابراین مشخص شد که اطلاق بدلی از چه نظر بهش میگیم اطلاق؟ چون حکم مولا در نگاه او شامل همه افراد میشه، و نه که بخوایم بگیم همه افراد رو داره در بر میگیره، اما بدون اینکه اختصاصی به هیچ کدوم از این افراد داشته باشه، این حکم اکرم روی همه عالم ها قابل پیاده شدن هست، اختصاصی به یک عالم خاصی نداره، بنابراین بهش میگیم مطلق. بعد چرا بهش میگیم بدلی؟ به دلیل اینکه چی؟ با اکرام کردن یک فرد من تکلیفم چی شده؟ ادا شده و امتثال شده، به این دلیل بهش میگیم بدلی. فرق بدلی و شمولی در همین نکته شد که در شمولی تمام افراد مجموعه باید امتثال شوند تا امتثال انجام شده باشه. وقتی که مثلا به ما میگن لا تضرب عالمن، باید تمام افراد عالم رو نزنم تا این حکم رو اطاعت کرده باشن. اما وقتی ما میگن اکرم عالمن، یک فرد رو اکرام کنم، دستور اطاعت شده. اشتباه شما همین بود که فکر میکردید اون سله دلالت دارد و تمام افراد و تمام نمازها رو، یعنی در حقیقت وقتی خدا به ما گفته سله، همین یک سله خدا کفایت میکنه که ما بدانیم هممون باید همه نمازها رو بخونیم. نه، اینطوری نیست. این مواردی که شما ما در برحال دین میفهمیم بر اساس قرائن فراوانی که از سیره رسول خدا و دستورات مختلف شرعی و اینها هست بهش رسیدیم. ولی اگر یه مولا باشه و یک بار به ما بگه سله، من یک نمازی بخونم امرش اطاعت کردم دیگه. مثل فرض کنید کسی که از بچه به دنیا برش میاد یا یه نعمتی بهش میرسه، مولا بهش میگه صدقه بده، صدقه بده، یه صدقه بره بده، دستور مولا رو اطاعت کرد. کدوم چهار تا؟ شامل کدوم یکی که اینان شده؟
آره، این آخریه.
یکی یکی داریم میخونیم دیگه. یعنی یکی یکی پای تابلو نوشتیم و داریم تطبیق میکنیم. گفتیم این حالت سوم که این دوتا باشه با هم یکیش کردیم، این تنها حالتی که اطلاق رو بیان میکنه، این حالت سومیه هست که کلمه ما تنوین تمکن داشته باشه یا اضافه باشه. اما حالت دوم چی؟ اکرم عالمن مثل جاهر جلونه. نه،
حالت دوم مقید میشه دیگه.
درسته، درسته. این که شما میگید اطلاقه، متوجه نکته خوبی شدید. منتها ببینید اطلاقی که اینجا دارم میگن، خانم حبیبی میگن که چجور ما اینجا توی حالت دوم که جا عرجل باشه گفتیم مقیده، ولی داریم میگیم این همون اطلاق بدلیه. ببینید از یک نظر که این کلمه رجلون مقید به وحدت شده، درست؟ از نظر اینکه خود رجلون مقید به یک فرد شده، از این نظر میگیم مقید است. به یک فرد دلالت میکنه، میشه مقید. اما وقتی در مقایسه با حکمش نگاه میکنیم، میبینیم این حکم اکرام اینجا یک اطلاقی داره، اطلاقی داره که تمام افراد عالم رو من میتونم اکرام کنم. در حقیقت بهتره بگیم که اکرم عالمن رو ما از خود عالمن در درس قبلی که گفتیم اکرم عالمن اطلاق بدلی داره، از خود عالمن اینو در نمیاریم. وقتی که عالمن رو در کنار اکرم کنارم مقایسه بکنیم اطلاقش رو میفهمیم. اما توی درس الان داریم خود عالمن رو نگاه میکنیم که این عالمن که داره میگه یک عالم آیا مطلقه؟ نه، مقیده به قید وحدته، به قید یکی بودنه. مثل اینکه مثلا به شما میگم یه قلم بدید، این قلم دیگه مطلق نیست، مقید شده به قید یکی بودن. اما در این حال از نظر اینکه چه رنگی باشد مقید شده؟ نه، مطلقه، هر رنگی میتونه باشه. پس اطلاق و تقیید میتونن هر کدوم نسبت به یک موضوعی سنجیده بشن و ارزش‌گذاری هاشون متفاوت بشه و این جهت بهشون میگیم اینها نسبی هستن. در آینده خواهیم خوند. بله، خب ادامه. پس گفتن که و ما یستل علیه بالاطلاق البدلی. و اما حالت الاولا، در حالت اول که الف لام داره چی؟ آیا اونجا مطلق یا مقید؟ میگیم از یک حیث باز اونجا هم مقید هست. فرمان فالحیثیت الاضافیه یا حیثیت التعیین، در حالت بالایی هم در حالت اولی هم یه چیزکی به این بی اضافه شده و اون حیثیت تعیینش هست که با الف لام داره فهمیده میشه. فان اللام تدل علی تعین مدخولها، دلالت میکنه که این بی متعین شده در یکی از افراد، در بعضی از افراد. و تطبقهی علا صورت معلوفه، که تطبیق داره بر یک صورت معلوف. معلوف از الفت میاد، یعنی شناخته شده، مورد الفت و مورد از فهم قبلی. تطبیق میکنه این البه بر یه بیعی که ماها قبلا ازش خبر داریم. چه بیعی رو ما خبر داریم؟ خودت ببین در چه جمله‌ای داری استفاده میکنی. اما لعجل انها حاضرتون فعلا کما فی العهد الحضوری. میدونید خدا الف لام انواعی داریم دیگه، الف لام عهد داریم، الف لام جنس داریم، الف لام عهد حضوری ذکری و ذهنی، انواع مختلف داره. همه اینها رو به کیکی مثال میزنن. بحث صرفی نحوی بود، اینجا نمیومد بهتر بود. فرمان اما لعجل انها حاضرتون فعلا، گاهی وقتا هستش که اون بی دقیقا حاضر هست، بنابراین بهش میگیم البی به معنای همین عهد حضوری، همین بیعی که الان دم دست هست، همین قلمی که الان در نزد ما حاضر است. او لذکرها سابقا کما فی العهد ذکری. البی گاهی وقتا دلالت بر یک خرید و فروش دیروز داره. مثلا دیروز با دوستتون رفتید مغازه یه چیز خریدید، بعد میاد میگید که اقل طول بی، همون معامله دیروز رو چیکار کردم؟ اقاله کردم و فسخش کردم. این میشه عهد ذکری، چیزی که قبلا بوده. اول عهد ذهنی خاص بها کما فی العهد ذهنی، شما قبلا شناخت دارید، هم مثال بیع دیروز میتونه مثال برای عهد ذهنی باشه. خبر داشتید از یک معامله که دیروز به کار انجام شده، میگید اون معامله معامله خوبی بود یا معامله بدی بود، میشه عهد ذهنی. یا لعهد ذهنی عام، لعهد ذهنی عام کما فی لام الجنس، همین لام جنسی مثل الرجل، مثل البه، اینها هم اگر دلالت بر لام جنس داشته باشه باز یک عهد ذهنی هست، منتها نسبت به یک موضوع عامی. چرا؟ چجور لام جنس دلالت بر عهد ذهنی داره؟ فإن لكل جنس، هر جنسی که ما میشنویم صورتا معینتا فی الذهن، هر جنسی، جنس قلم، درخت، آتش، کوه، دفتر، گاو، نمیدونم بی، انسان، اینا در ذهن ما یک چی؟ صورتی در ذهن ما تشکیل میده. الان شما صورت درخت رو وقتی میشنوی یه صورت مبهم کلی در ذهنتون تصور میشه، همون در ذهن شما یه عهدی رو ایجاد میکنه. فإن لكل جنس صورتا معینة فی الذهن، فالنار مثلا لها صورة معینة فی الذهن، آتش صورتی در ذهن شما داره. و عندما نقول نار بدون لام، همجوری میگیم نارون، بدون لام اگه به کار ببریم فیات دلو علا ذات نار، اینجا مطلق هست، دلالت بر همین تنوین تمکن دارد و مطلق بودن کامل رو میرسیم. اما اذا قلنا النار محرقتون، اما وقتی با الف لام به کارش میبریم میگیم النار، این الف لامه اگر الف لام جنس باشه و قصد نامن اللامه لام الجنس، فیدل ذالک علی تطبیق مفهوم نار علی تلک صورت ثابت فی اذهان نال نار. دقیقا این الف لامه داره میگه همون جنس آتش که در ذهن داری بدان که یکی از ویژگی های این آتش چیه؟ سوزاننده بودن هست. و که انهو یراد و انیقال، گویاش گوینده میخواسته اینو بگه تلک النار التی نعرفها فی اذهاننا، همون آتشی که توی ذهنت میشناسی، پس یه عهدی ایجاد کرد دیگه، مثل این که گفتم همون معاملهی که دیروز رفتیم بانگو انجام دادیم، همون خودکاری که دیروز به من دادی، اینا عهد الف لام جنس هم یه عهدی ایجاد میکنه نسبت به همون صورتی که توی ذهنمون داریم. اون محرق هست، سوزاننده هست، مصادیق اون آتش در عالم خارج. و من هنا یصبح الاسم معرفتا به سبب لامل جنس، به همین دلیل واضح میشه که اسم به وسیله لام جنس معرفه هست. چرا معرفه هست؟ چون دلالت میکنه و یه صورتی که در ذهن ما شناخته شده هست. پس خلاصه این درس همونطور که هستم همون یه خط بود که وسط درس گفتم که فقط این حالت آخری است که مطلق است، بقیه مواردش رو دارم اینجور توضیح میدن که تنوین ها و الف لام ها چگونه دلالت بر تقیید اسم جنس دارد. پاراگراف آخر رو هم فردا انشالله خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله.